سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخواییم با هم سفری داشته باشیم به دنیای نوشتن تاریخ ایران، اونم در دوران معاصر.
سلام، بله، میخواییم ببینیم شیوه تاریخ نویسی از دوره قاجار به این طرف چطور متحول شده.
دقیقاً، یعنی چطور از اون شرحال‌های صرفاً درباری و نظامی رسیدیم به نگاه‌های تحلیلی‌تر، به جامعه، به فرهنگ؟
و اینکه چه منابعی، چه ابزارهایی در اختیار داریم تا این دوران پر از اتفاق رو بهتر بشناسیم.
فهمیدن این تغییرات خیلی مهمه. به شما کمک میکنه دیدگاه مورخ‌های مختلف رو درک کنید، منابع رو بهتر بسنجید و خب تحلیل دقیق‌تری داشته باشید، مخصوصاً اگه برای آزمون سراسری آماده میشید.
خب از کجا شروع کنیم؟ از تاریخ نگاری سنتی، همونی که ریشه هاش برمیگرده به قبل از قاجار، مثلا صفویه؟
آره، همون سبک وقایع نگاری و مجلس نویسی. ویژگی اصلیش چی بود؟
ببینید، تمرکز اصلی، یعنی 100% تقریبا، روی تاریخ سیاسی و نظامی بود. زندگی شاه، جنگ‌ها، فتوحات.
انگار نه انگار که مردمی هم زندگی می‌کردن، اقتصادی وجود داشت، فرهنگی در جریان بود.
دقیقاً، اینها تقریباً نادیده گرفته می‌شدن و معمولاً تحلیل عمیقی هم پشتش نبود. یعنی چرا این اتفاق افتاد، نتیجهش چی شد، کمتر به اینها پرداخته می‌شد.
و اون روحیه تملق و چاپلوزی نسبت به حاکمان هم که خب خیلی پررنگ بود.
بله، متاسفانه نثر هم خیلی سنگین و متکلف بود، پر از آرایه‌های ادبی. انگار هدف اصلی نمایش قدرت نویسندگی بود تا انتقال ساده وقایع.
یه جورایی ساده نویسی رو بد می‌دونستن انگار. به اعتبار منابع هم خیلی توجه نمی‌کردن، درسته؟
کمتر، خیلی کمتر. مثلا آثار میرزا مهدی خان آسترابادی در دوره نادرشاه یا تاریخ گیتی گوشا توی دوره زندیه نمونه‌های خوب این سبک هستن. نثر سنگین، تمرکز بر دربار و خب همون تملق.
اما خب این سنت بالاخره یه جایی شروع به ترک خوردن کرد. چی باعث شد؟
یکی از جرقه‌های اصلی رویارویی با غرب بود، مخصوصاً اون شکست‌ها توی جنگ با روسیه زمان فتحعلی شاه.
آها، اونجا بود که یهو نخبگان ایرانی به خودشون اومدن؟
یه جورایی بله. دیدن پیشرفت‌های نظامی و علمی غرب باعث شد بپرسن خب چرا ما عقب موندیم؟ این سوال خیلی مهم بود. آغاز یه تغییر نگاه بود.
و این نگاه به ترجمه کشیده شد، مگه نه؟ ترجمه آثار اروپایی.
دقیقاً. اولش شاید پراکنده بود، از زمان عباس میرزا شروع شد، ولی بعداً خیلی جدی‌تر شد.
مخصوصاً با تأسیس دارالفنون در عصر ناصری.
بله، دارالفنون، چاپخونه‌ها، دارالترجمه همایونی، اینها باعث شدن ترجمه، خصوصاً ترجمه کتاب‌های تاریخی اروپایی، گسترش پیدا کنه.
و این آشنایی با روش‌های اروپایی، مثل تحقیق علمی، توجه به علت و معلول، استفاده از منابع مختلف،
خیلی روی مورخ‌های ایرانی تأثیر گذاشت، دیدشون رو باز کرد.
همزمان اتفاقات دیگری هم داشت می‌افتاد، مثلا کارهای باستانشناسی اروپایی‌ها در ایران.
درسته، شرق‌شناسا، کسایی مثل هنری راولینسون که خط میخی کتیبه بیستون رو خوند، اینها یهو اطلاعات دقیق و جدیدی از گذشته خیلی دور ایران رو آشکار کردند
که با روایت‌های سنتی شاید جور در نمی‌اومد میشه.
دقیقاً، این کشفیات جدید اعتبار تاریخ نگاری صرفاً سنتی رو زیر سوال برد. ورود فلسفه جدید غرب مثل آرای دکارت و ولتر هم به ترویج تفکر انتقادی کمک کرد.
جالب اینه که انتقادها از درون خود سنت تاریخ نگاری هم شروع شد. بعضی مورخ‌ها به اون تملق و نثر پیچیده ایراد گرفتن.
بله، مثلا خاوری شیرازی، نویسنده تاریخ ذوالقرنین، از اولین کسایی بود که گفت مورخ باید راستگو باشه، هرچند خودش همیشه پایبند نبود ظاهراً.
یا یکی دیگه که اسمش خیلی مهمه، میرزا محمد جعفر خرم‌حاجی.
آها، نویسنده حقایق الاخبار ناصری
که جرأت کرد و برای اولین بار واقعیت قتل امیرکبیر رو اونطور که بود نوشت. این تو اون دوره خیلی حرکت بزرگی بوده.
واقعاً. یا مثلا محمد حسن خان اعتماد السلطنه که خودش آدم مهمی در دربار ناصری بود، ولی چون با روش‌های اروپایی آشنا بود، سعی کرد از اون مداهی‌ها فاصله بگیره و حتی امیرکبیر رو ستایش کرد.
متفکرایی مثل آخونزاده و میرزا آقاخان کرمانی هم که کلاً به این سبک تاریخ‌نویسی سنتی میتاختند و راه رو برای روش‌های جدید باز می‌کردند.
همه اینها دست به دست هم داد و زمینه رو برای ظهور تاریخ نگاری نوین فراهم کرد.
خب، حالا این تاریخ نگاری نوین چه ویژگی هایی داشت که اون رو از قبلی متمایز می کرد؟
مهمترینش به کارگیری روش تحقیقه. یعنی دیگه فقط نقل قول و روایت نبود.
یعنی چی؟ یعنی استفاده دقیق از اسناد و مدارک؟
بله، و مهمتر از اون گزینش و نقد منابع. اینکه هر چیزی رو راحت قبول نکنن، بررسی کنن سند معتبر یا نه، نویسندش کی بوده، چه هدفی داشته.
و زبان نگارش هم ساده تر شد، درسته؟ برای اینکه مردم عادی هم بتونن بخونن و بفهمن.
دقیقاً، هدف دیگه فقط دربار نبود. استفاده از علوم کمکی مثل باستانشناسی، زبانشناسی، جامعه شناسی هم رایج شد تا تصویر کامل تری بدن.
پس دامنه تاریخ نگاری فقط به سیاست و جنگ محدود نموند، رفت سراغ جنبه های دیگه.
آفرین، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، زندگی مردم عادی، همه اینها شدن بخشی از تاریخ. تاریخ دیگه فقط تاریخ شاهان نبود، شد تاریخ مردم ایران.
تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ مثل انقلاب مشروطه هم حتما تأثیر زیادی روی این نگاه گذاشت.
قطعاً، مشروطه باعث شد نقش مردم، طبقات اجتماعی، احزاب سیاسی خیلی برجسته بشه. دیگه نمیشد اینها رو نادیده گرفت.
کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی یه نمونه عالی از همین تغییر نگاه، نه؟ که چطور تاریخ از نگاه مردم روایت میشه.
بله، نمونه خیلی مهمیه. و بعدش هم وقایع دیگه مثل جنگ‌های جهانی، اشغال ایران، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی، اینها هم هی دید مورخ‌ها رو به علت‌ها و نتیجه‌ها عمیق‌تر کرد.
نقش نهادهای جدید مثل دانشگاه تهران، مراکز پژوهشی، مجلات تخصصی مثل یادگار که اشاره کردید، هم که خب خیلی کلیدی بود تو جا افتادن این روش علمی.
بدون شک، اینها بستری شدن برای رشد و پرورش مورخ‌های بزرگی مثل حسن پیرنیا، احمد کسروی، عباس اقبال آشتیانی، زرین کوب، فریدون آدمیت، باستانی پاریزی و خیلی‌های دیگه
که هر کدوم با نگاه و روش خودشون آثار موندگاری خلق کردند. خب، حالا برسیم به بخش منابع. برای شناخت این دوره معاصر چه ابزارهایی داریم؟ گفتید که منابع خیلی زیاد و متنوع شدن.
بله، یکی از ویژگی‌های اصلی تاریخ معاصر همینه، انفجار اطلاعات. یعنی حجم و تنوع منابع اصلاً قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست.
خب این منابع چیا هستن؟
اول از همه کتاب‌ها، هم کتاب‌های تاریخی که مورخ‌های ایرانی و خارجی نوشتن با همون نگاه سنتی یا جدید، ولی در کنار اینها یه سری منابع خیلی مهم دیگه هم اضافه شدن.
مثل چی؟
مثل خاطرات. خاطره نویسی توی این دوره خیلی رایج شد، از رجال سیاسی و نظامی و فرهنگی گرفته تا حتی آدمای معمولی.
خاطرات ناصرالدین شاه، اعتمادالسلطنه، تاج‌السلطنه تا دورهای جدیدتر.
دقیقاً، این خاطرات فور از اطلاعات دست اول و ناگفته از اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندگی خصوصی افراده، چیزهایی که توی تاریخ‌های رسمی معمولاً پیدا نمیشه.
سفرنامه هم خیلی زیاد شدن، درسته؟ هم ایرانیایی که به فرنگ رفتن مثل خود ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، هم خارجیایی که به ایران اومدن.
بله، سفرنامه ها منبع فوق‌العاده‌ای هستند برای شناخت جزئیات زندگی مردم، آداب و رسوم، پوشاک، وضعیت راه‌ها، مالیات‌ها، معماری شهرها. مثلا توصیفات ناصرالدین شاه از شهرهای ایران یا مظفرالدین شاه از سفر فرنگش خیلی جزئیات جالبی داره.
ادبیات چطور؟ شعر، رمان، اونها هم میتونن منبع باشن؟
حتماً. دیوانهای شعرا از سبا و قانی تا شعرای دوره مشروطه مثل نسیم شمان و عارف و عشقی پر از بازتاب اوضاع زمانشونه، یا منشآت قائم مقام. حتی رمانهای اجتماعی اولیه مثل کتاب احمد طالبوف یا سیاحتنامه ابراهیم بیگ
که میگن خیلی روی آگاهی مردم و زمینه سازی مشروطه تأثیر داشتن.
بله، و البته متن‌های دیگه مثل کتاب‌های جغرافیایی، فقهی، فلسفی. و
دسته دوم منابع چی میتونه باشه؟
نشریات، روزنامه‌ها و مجلات. اینها که کلن پدیده جدید دوره قاجار بودن.
از کاغذ اخبار میرزا صالح شیرازی که اولین بود تا وقایع اتفاقیه که امیرکبیر راه انداخت. تصویر صفحه اولش خیلی معروفه.
بله، اینها تاثیر اومجونگ خیلی زیادی روی آگاهی مردم داشتن. بعدن هم نشریات فارسی زبانی که به خاطر استبداد در خارج از کشور منتشر می شدن، مثل قانون ملکم خان یا حبل المتهین.
و بعد از مشروطه که دیگه تعدادشون خیلی زیاد شد و تخصصی تر هم شدن، مثل مجلات تاریخی.
دقیقاً، مجله یادگار یا وحید. این نشریات برای فهمیدن دیدگاه‌های احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی خیلی مهمن.
خب، میرسیم به یه منبع خیلی کلیدی دیگه، اسناد و مدارک آرشیوی.
آها، اینها شاید بشه گفت ستون فقرات پژوهش‌های دقیق تاریخی در دوران معاصر هستن.
شامل چی میشن این اسناد؟ فرمان‌ها، معاهده‌ها، نامه‌های دولتی و شخصی؟
بله، گزارش‌های مختلف، اسناد مالی، قضایی، وقف‌نامه‌ها، هر سندی که از اون دوره باقی مونده باشه.
و اهمیت آرشیوها مثل آرشیو ملی ایران که سال 1349 تأسیس شد، همینه که این اسناد رو نگهداری و طبقه بندی میکنن تا محققا بتونن استفاده کنن.
دقیقاً، این اسناد اطلاعات منحصر به فردی دارن که هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. مثلا همون نامه‌ای که امیرکبیر به ناصرالدین شاه نوشته بود و بهش اشاره کردیم، خودش یه سند درجه یکه.
و امروزه اسناد فقط نوشته نیستن، درسته؟ عکس‌های تاریخی، فیلم‌ها، صداهای ضبط شده.
بله، آرشیوهای دیداری و شنیداری هم فوق‌العاده مهمن. عکس‌ها به خصوص جزئیات از زندگی، پوشش، معماری و چهره‌ها رو نشون میدن که بی‌نظیره.
و دسته آخر منابع؟
بناها، اشیا و وسایل باقی مونده از اون دوران. آثار معماری مثل ساختمون‌ها، میدان‌ها، دروازه‌ها.
مثل دروازه ارگ سمنان که تو کتاب‌ها عکسش هست.
بله، یا اشیای موزه‌ای، سکه‌ها، مثلا سکه‌های فتح‌علی‌شاه با اون ظاهر خاصش، جواهرات، مهرها، نشان‌ها، اینها فرهنگ مادی اون دوره رو به ما نشون میدن.
پس واقعاً با یه دنیای متنوع و وسیع از منابع روبرو هستیم برای شناخت تاریخ معاصر ایران.
همینطوره. خب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دیدیم که تاریخ نگاری ایران معاصر یه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده.
از یه روایت عمدتاً درباری، سیاسی و نظامی، با نگاهی متملقانه و نثری متکلف،
حرکت کرده به سمت یه رویکرد علمی، تحلیلی، چند بعدی که به جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم توجه می‌کنه و متکی به منابع خیلی متنوع‌تریه.
و این تحول درک ما رو از گذشته خیلی عمیق‌تر و کامل‌تر کرده.
بدون شک.
و خب، اینجاست که یه سوال اساسی برای شما که به تاریخ علاقه‌مندید یا دارید برای آزمون آماده میشید مطرح میشه.
سوال مهمیه.
با این حجم عظیم و جور و جور از منابع، از خاطرات شخصی که ممکنه سوگیری داشته باشه، تا اسناد رسمی خشک، تا تحلیل‌های آکادمیک مختلف، چطور میتونیم به عنوان یه خواننده یا پژوهشگر تاریخ این روایت‌های گاه متناقض رو کنار هم بذاریم، بسنجیم و به یه تصویر دقیق و تا حد امکان منصفانه از گذشته برسیم؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش ساده نیست. اما شاید کلید اصلی همون چیزی باشه که در تاریخ نگاری نوین بهش رسیدیم. تفکر نقادانه.
یعنی پرسشگری دائمی؟
بله، یعنی همیشه از خودمون بپرسیم این منبع رو کی نوشته، کی نوشته، با چه هدفی، چه چیزهایی رو گفته و چه چیزهایی رو نگفته، اعتبارش چقدره، نگاهش چیه. این پرسشگری مداوم ابزار اصلی ما برای حرکت در این دریای اطلاعات و رسیدن به یه فهم عمیق‌تر و منصفانه‌تر از تاریخه. این مهارتیه که نه فقط برای تاریخ، که برای زندگی امروز هم لازمه.